بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. پس از امر اول و دوم و سوم و چهارم که همون توجه به واجبات و توجه به نافله شب و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دعای ثواب بود، امر پنجم را مداومت در طهارت مطرح می فرماید. مسئله مداومت در طهارت دو نکته درش هست. یکی اون نکته که تو همه امور تذکر می دادن، مراقبت جانب حق، تأکیدش خوبه است که مراقبت جانب حق یعنی همون که دائم یادمون باشه که بناداریم از طریق این عبادات طرف حق را بر خودمون هموار کنیم. اگه نظرتون باشه تو همون جلد اول بحث شد دیگه که اصل ما خب مقام روحه، روح هم که مقام قرب بی‌واسطه است. اکید به وقت ما در عبادات این مسئله باید همیشه تو موقعیت خودمون نگذاریم از دست برید که خب ما از طریق این عبادات میخوایم حجاب ها رو هی برطرف کنیم. اینا میگن مراقبت جانب حق. اون طرف قضیه همطور که می فرمان وقتی روحی در طهارت باشه این یه صلاحیت های خاص پیدا میکنه تا این فیض بریزه. دو تا نکته هست که نمیذاره این مسئله خوب جا بیفته. یکی این که ما فکر کنیم خود این عمل کار ازش میاد، متوجه نیستیم که مراقبت جانب حق است که ما را از طریق این عمل متوجه اون مقام باید بکنیم. یعنی این وضو رو طهارت دائمی رو یه سرمایه میگیم برای این که از این طریق جهت حقمون رو محکم کنی. نکته دوم اینه که فکر میکنیم ما نداریم، ما میخواییم به دست بیاریم. همین باعث شد که بعید باشه دیگه. خب بعیده سادم بتونید مقامات غیبی روحان رو همطوری به دست بیارید، یا حالا با یه عبادتی عادی. اینه که اگه یادتون باشه که نه بابا اصلا داریم، قفلت نمیذاره. یعنی در واقع برگشت به اصل خود است. اون وقت این طهارت ها، طهارت دائمی ما را بیشتر شبیه میکنه به اصل خودمون. اون وقت در واقع فیض حق را اونجور که بر روح نازل میشه دریافت میکنیم، نه اونجور که بر ماده نازل میشه که اینقدر خفیفه که در واقع هیچی نیست. اصرار که فرمایش کتاب دارن و خیلی هم خوب کاری میکنن این اصرار رو بفرمان، فرمان شما حسیدون حسی نیست که با این تجزیه و تحلیلای عادی اصرار حکمای دینی را بفهمید. به خودتون استناد نکنید. آیه 179 سوره آل عمران هست که چی؟ و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله و رسله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. بابا شما که پشت پرده چه خبر است؟ ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا بنا نداره شما رو از غیبش آگاه کنه. ولیکن الله یجتبی من رسوله، میگزیند از پیامبرانش من نشان هر کسی خواست. یعنی این اگه دقت کنید اینم نمیده که ما مطلع میکنیم، اشاره میکنید از لاکنه سیاقا میفهم یعنی پس اطلاعات میشه کیاست؟ رسولانش که گذاره. ولی میگه که پس بیای این طرف قضیه رو بگید، فآمنوا بالله و رسول، بیای و رسول، بیاید ایمان بیارید، یعنی بپذیرید حرفاشونا. نمیتونید مطلع بشید از اسرار حرفاشو، ولی میتونید عمل کنید و تقوا پیشه کنید. فنکم اجر هستید، نتایج بزرگی میگیرید از این پیروی ها. همونقدر، یعنی اطلاع نیست در واقع اونجور که شما مثلا در خبر داریم که حالا میگه مثلا روزه یا همین حالا مثلا طهارت باعث شد که آدم اگه طهارت با طهارت بخوابه آب بمیره شهیده. حالا این که ما نمیدونیم، این ما نمیتونیم وصف کنیم طهارت بدنیه انسان را به مقام شهادت، اما میتونیم اینو بفهمیم که این یه مقام بلندیست. السلام علیکم. میفهمیم که مقام شهادت است، اما اینا به معنای این که ما مطلع بشیم نیست، ما پیروی که ما پذیرفته در این حد. نه همین، این هم نشنه این است که دارد بل اشاره میگهد که شما بدونید ما یه سری را برگزیدیم که بی شما یه چیزایی بگن، چون در سوره انعام داریم که ما به پیغمبرم همه چیزا را نمیدون. آیه قرآن در پس که پیامبر بگو که اگه تو چیزایی را حقیق میدونستی جریان غیر این بود، نگفت پیبا بهش میگیم، چون همه پرده تا قیامت نشه مطلقا عقب نمیره. البته بعض موقع در معراجی در یک نمیدونم شهودی برای پیامبر یه چیزایی روشن میشه، اما اون سر و اخفایی که مخصوص خود خداست نه. در سوره جن داریم که لمن ارتضی من رسول، اونجا میگه که ما نمیگویم خدا عالم غیب است الا لمن ارتضی من رسول، مگر هیچ که نمیدونه فلا عالم غیبه احدا، هیچ کس از غیبش مطلع نیست الا من ارتضی من رسول، الا اونایی که خدا از رسولاش راضیه که بدونن. اینجا هم بازم با اینکه اینقدر مسئله رو باز کردیم نتیجه نمیتونیم بگیریم که همه را میدونه. رسول مقامش مقام خودشه. یه داره میگه که کنکه حفیان انکه انهو، پیغمبر اینا از تو میپرسن انگار تو میدونی، یعنی تو هم نمیدونی، یعنی کن حفیه یعنی علمه، یه تو انگار تو میدونی، بگو که من نمیدونم. در مورد یسالونه کن ساعه قیامت کی، سیاق آیه خیلی خوب است، میگه که آقا ببینیم بدونیم که مقام پشت پرده خیلی بالاتره، نیاید بگو چقدر رو من اثر گذاشت، بگو چقدر با این بندگی برای خودم ذخیره میکنم. میگه فآمنوا بالله، بیاید ایمان بیارید و به رسوله، یعنی و به رسوله و به رسول، یعنی بپذیرید. میگن آقا با طهارت بخوابید، این رو بپذیرید، یعنی خودتون رو نمیشناسید، نمیتونید عرصه وجود خودتون را تو این دنیا با این همه غفلت و کراخت کرخیت بیابید، بیاید بپذیرید. آمنو یعنی بپذیرید. به قول مؤلف عزیز میفرماد باید دید حاملان اسرار چه میگویند و باید از آنان تبعیت نمود تا راه به سوی مقصد برد. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی، حالا چه بگویی بسر، از اون خواه گفتن نظر اون بهتره، زیرکی زن است و نه همین هم خوبه، بسر هم خوبه. میگه زیرکی بفروش، این که بخوای بدونی حالا چی میشه داری، نه نه بیا بپذیر، حیرانی بخر، محو این دستور بشو. زیرکی زن است، آخرش هرچی بگوی گمان است. مثلا بگوی به نظر من گفتن وضو بگیریم که چی، هرچی به دلیل نداریم، چون اینقدر وسعت انسان زیاده که حد این عمل رو در این حیطه وسیع نمیتونیم ما بشناسیم. اما یک سه میتونی بشناسیم که رسول خدا حیطه انسان رو میشناسه. اگه اونا اصرار میورزن، این اصرارشون اصرار عادی نیست. حیرانی نظر یا حیرانی بصر، یعنی حیرانی در واقع چشم است. خیلی بحث خوبی است، اینجا ظرفیت زیادی این بحث میطلبه که حیرانی بصری است. کیا چشم دارن؟ اونایی که ایمان دارن، نه اونایی که اطلاع دارن. این حرف دیگه، عقل قربان کن به پیش مصطفی صلوات الله علیه، حسبی الله گو که الله، که الله هم کفا، بگو که خدا منو بس. این هم حیرانی است. این مقام است که انسان بتونه بفهمه که آثار دستورات دین وسیع تر از اونه که خودش ادراک میکنه و حس میکنه. مثلا اینجوری باید این برخورد نکنه، صوفی بازی و عرفان بازی که میگن آفت دین است، همین رو میگن. عرفان که خودش آفت دین نیست، ولی بعضی ها میگن ما هر چقدر که حال داریم قبول داریم دین. مثلا دیدی ببینیم کار تا کجا میکشه، یارو میگه چون مثلا من نماز مثلا فرادا بیشتر حال میام، نماز فرادا میخونم. تو کی؟ تو اصلا چقدر میفهمی خوردا؟ پرده که میگه دقیقا یادم نه، وای چه حالی اومده است از اون نمازهایی که جماعت خونده است و نیتش این بود که چون خدا گفته است میرم. حال ما اینا یه سای موقت زود گذرست، وسعت ما قضیه است که ما به همهش توفق پیدا نمی کنیم. عکسش طوری نیست تلاش کنیم که این حال و شور عرفانی بمونه، ولی عرفان بازی این است که دستورات دین را وسعتش را با حال موقت خودمون مقایسه کنیم. میگه هل صباحت را رها کن کبر و کین، نیست جیهون نیست جو دریاست این، وانگهان دریای جرف بی پناه، در روایت هفت دریا را چکا. یعنی با حد خودت مقایسه نکن، هل سباحت را شنا. اینجا جاش شناگری که نیست، مگه جوبه که تو میخوای شنا کنی؟ تو حدت حده نیست که جو شناگر جوبی، شناگره به قولشون جیهونی. این که جای این حرفا نیست، انسان به اندازه هستی است. انسان مقامی است که ملائکه بهش سجده میکنن، یعنی جامعه همه اسماء خداست. حالا یه همچی کسی میتونه تو این دریای وجود خودش اثر یک چیز را درک کنه؟ میگه دریای وجود خودش دست خودشه. تأکید خوبیه که اگه خواستیم عبادات را جاش رو تشخیص بدیم، جاش دستور دین است نه حال ما. یعنی وسعت ما رو دین میفهمد نه حس ما. ما حسمون خیلی از خودمون غافله، ما انسان‌های کرف سر زده غافل خوابی هستیم که از نزدیکترین وجودمون که خودمونیم غافلیم. چاره ای هم نیست، بالاخره همینه. برای همین هم گفت من آب شدم سراب دیدم خود را، یعنی تازه وقتی آب شدید که قبلا سراب است. حالا این آب شدنش نسبت به یه آب ببرین همین هم سرابه، اگه نه فقط کمال و تجلیات عالیه نصیبش نمیشد. حالا که این تأکید روشن شد، حالا میگه که ببین پیامبر راجع به طهارت دائمی چی میگه. یا انس، انس یکی از مثلا پیش خدمت های پیامبر بوده، زیاد با پیغمبر بوده، خودش هم انتخاب کرد، نه این که خودش پذیرفته است که تا آخر عمر خدمت پیامبر نوکری پیامبر رو بکنه و پیامبر زیاد با ایشون حرف میزن و حامل یک سری روایات هست به ما. یا انس اکثر من التفو، ای انس زیاد طاهر باش، که بیشتر منظور وضو داشتنم هست. یزید الله فی عمرک، خدا عمرت زیاد میکنه. و این استطعت ان تکون باللیل و النهار علی الطهارت فافعل، اگه میتونی شب و روز در طهارت باشی باش. فانک تکون و اذا مت علی طهارت شهیدا، اگه که در طهارت خوابیدی و مردی شهیدی. حد اینا که ما نمیفهمیم که، اما با یه عشق به پیامبر اینا بیشتر میشه عمل کرد، عشق به پیامبر یا اعتقاد به پیامبر. باز روایت های اونجوری که زیاد هست، خیلی هم خوب روایت هست، نکات خوبی هم داره. اصرار مؤلف محترم همینه که اینا باید تا میشه مسامحه نکرد، مداومت کرد. جمله دارم میخوام از روش بخونیم، صفحه 101. اگر انسان در حال طهارت به خواب رود، روح وی صلاحیت و آمادگی خاصی خواهد داشت و با نورانیت و صفای مخصوصی روی به عوالم بالا خواهد آورد. خب اصل اولم که تو نرفت است، گفتیم جانب حق باید رعایت بشه، یعنی برای خدا طهارت میکنی. میفرماد و از برکات جوار حضرت معبود و افاضات مقام ربوبی بهره من خواهد شد. این از یک سو، یعنی از طرف این که میره به طرف خدا، از طرف دیگه خدا در پناه خودش قرارش میده، وسوسه های شیطان اثر نمی کنه. خود روایت رو میخونیم، بعد لازم بود بحث بکنیم. فرمود لا ینام المسلم و هو جنوب و لا ینام، لا ینام الا علی طهور. مسلم هیچ وقت جنوب نمیخوابه، مسلم همیشه بر طهور است، نکنه این کارا الا اینکه بر طهور و وضو باشه. فمن لم یجد ما فلیتیمم بالشعیر، اگه آب پیدا کرد با خاک پاک وضو تیمم کنه. فإن روح المؤمن تراه إلى الله عز وجل فيلقاها. مگه نه آیه قرآن است که اشاره به شده است. اینجا روایت این است که روح مؤمن میره به طرف خدای عز وجل و ملاقات میکنه خدا را. آیه قرآن هست الله یتوفل انفسه نماتها والتی لم تمت فی منامها. شما توقع خدا شما رو میگیره، از این لغت چه میگیریم؟ الله یتوفا، خدا روح شما رو میگیره در خواب و در من. ولی چرا ما حس نمی کنیم؟ خب برای این که ما کرخیم، یعنی هرچه این کراخت رو کم کنیم این ما میریم در آغوش حق، چه در خواب چه در من. ولتی لم تموت فی منامها، ولی کرخ. حالا هرچه این کرقی را کم کنیم تدراک این توفا بیشتر است، بیشتر حس میکنیم حقا. عکسش چرا گاهی وقتا خوابا که میبینیم خوبه زیادمون میره، چون باز در کدری هستیم، تخدیر شده، خیالات غلبه میکنه. مگه نه؟ مگه همطور تو زندگی عادی هم نیست که وقتی ما یه حادثه رو میبینیم، اگه پشت سرش حادثه های دیگه ببینیم اون حادثه بیرنگ میشه. بعد یکی به اون گفت یادتی اونجا که این هجوم بود یه جریانم اون گوشه بود؟ میگه آره. چطور شد که اون حادثه با اون که خیلی مورد علاقه دون بود مخفی شد، حادثه های نزدیکتری اومد غالب شد؟ این تو خوابه، خواب آدم گاهی وقتا با یک ارتباط و لقای نورانی و ارتباط پیدا میکنه، ولی خیالاتی که به ما نزدیکتره محکومش میکنه. اون براتون شیرین تر است، ولی خیالات به اون نزدیکتر است. میگه تا اونجا که ممکن است از طریق وضوع و همون ذکرهایی که بحث شده بحث میشه قبل از خواب و اینا، این روح رو آماده کنید تا خوب بره. هر چی خوب بره دوتا نداره، یا حتی سه تا، حالا دوتا کافی. یکی این که خوب ملاقات میکنه حق را، بعد تو روز از انرژی اون ملاقات برخوردار است، حضور قلبش بیشتر. دوم تو برگشت القایات شیطانی تحت تاثیرش قرار نمیده، خوابش خراب نمی کنه. چرا؟ خود خدا می فرماد که، پیغمبر خدا از قول خدا می فرماد که چی؟ حفظ می کنه. امیرالمومنین فرمودن که چی؟ و میگه تراه الی تراه الی الله عز و جل تیلقاها، ملاقات می کنه اون مقام را. و یبارک علیها، و پر برکت می کنه بر اون روح اون ملاقات را خدا. فین کان عجلها قد حضرت جعلها فی مکنون رحمته. حالا اگه بعد از این خواب هم آمون، خب میره در کنه رحمت حق. و این لم یکن عجلها قد حضرت به اصابه ها مع اومنائهی من الملائکه فیردها فی جسده. میگه خب برمیگرده به جسدش در حالی که از طریق ملائکه امن است، یعنی القایات شیطانی اون ادراک رو خراب نمی کنه. شما میدونید که بارها ما ادراک های خوب میکنیم، ولی خیالا خرابش میکنه. خیالا یعنی عقل با عقل کل درست ارتباط برقرار میکنه، ولی وقتی میخواد نزول کنه در مقام نفس، خیال و تصمیم آلوده میشه به القایات شیطانی. چرا؟ چون شیطان قدرت ورود داره. وضو وسیله که این قدرت کم میکنه، البته به همون اندازه که ما همت کنیم. حالا در جاش این باید بحث بشیم. در صورت خودتون میبینیم که این تأکیدی که ایشون میفرماد تأکید خوبی است، که اولا ملاقات هست و برکت، ثانیا یعنی حالا که این ملاقات حتمیه توفا الله یتوفا همه را در هر خوابی، دومم این که حفظ از شیطان چیز بسیار خوبی است. مولوی همین هم میگه شما آقا بیاین بندگی کنید، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی، یا به علم نقل کم بودی مولی، علم وحی و دل رو بودی از ولی. یکی کاش که با این خیالات و اجتهادات دنیا اینا نمدید به میدون. نه دیگه، واقعا بپذیرید حقا. زیباترین مقام مقامی که ما بدون اجتهاد پذیرشمون رو شدید کنیم، نه وسوسه عقلا جولان بدیم. خدا این نمیذاره اون بندگی ناب بشه. باز از امام صادق روایت خوبی است، من تحرف ثم آوا الى فراشهی با تا و فراشهو کم است. اگه کسی با طهارت باشه بعد بیارمد در فراش خودش، با تا به خواب رفته است، در حالی که فراشش برایش چیه؟ مسجده. یعنی چی؟ یعنی این مقاماتی که تو مسجد روح میگیره، میگه تو مسجد دم به سجدگاه حق نمیره روح میگیره. خب ممکنه باز براتون بیاد چرا حس نمی کنی؟ خب مگه شما پری روز که رفتید مسجد، خاطره و حافظه تو یه چیزایی حس داره، اما روحتون چقدر درک کرد؟ روح که به این زودی مقامات غیبی ها درک نمی کنه که. اعتماد به این روایت بیشتر به ما چیز میده تا حالا بخوایم ناخون بزنیم درک کنیم اینا رو. نمیشه فقط بله، یا باید تسلط کامل بر مقام خودمون پیدا کنیم، یا هم پرده ها که رفت عقب اثرات اینا رو میبینیم. و حتما اصل مسئله هست که شما باید وقت دارید یه تصمیمی میخواید بگیرید، نمیتونید بعد از این مدتی راحت میتونید. این چرا؟ این اثر اون نورانیتیست که بر روح رسیده است، هرچند که اثراش برای ما مشخص نیست ولی نتیجهش برای ما ملموسه. باز از پیغمبر داریم: من با تعالی توهم فکرنما احیا الله. کسی که به خواب بره با وضو مثل این است که شب زنده بره، یعنی حاصلی که برای روحش حاصل میشه اینه که شب زنده داره. حالا برای قضیه که جا خودش است که حالا اگه کسی شب زنده داری هم که اون صفت خودش هم میبره، صفت خودش هم میبره. باز نکته خوبی هست که جمع بحث میگه که چه در بیداری چه در خواب، این روح اگر که با وضو باشه فیوزات غیبی درش بیشتره. چرا؟ چون باطنش با حقیقت انسان طهارت هست، چون روح از من روحی از روح هست. نزدیک کردن ظاهر به طهارت یعنی نزدیک کردن ظاهر به باطن خود این هست. روایت خوبی باز داریم که می فرماد قال نبی صلی الله علیه و آله یقول الله تعالی، یعنی حدیث قدسی، من احدث ولم یتوضا فقط جفا. اگه کسی ازش حدثی که عامل بطلان وضو صادر بشه و وضو نگیره به من جفا کرده، یعنی اون نوری که مطهر من در جان این گذاشتم که باید ظهورش در ظاهرش از طریق وضو بروز کنه، این اون نور را پنهان کرده است. اگه یک از صفات مؤمن است اللهم نور ظاهری به طاعتک، یعنی ظهور نور جان بر ظهر بر جسم، این یکی از نمایش های نعمت خداست در موطن فعله. چیزی از رزقنی الله و رزقکم. به هر صورت باید نیتها را خیلی زلال کرد، یعنی از خدا بخوایم که این وضوها جای خودش بشینه. می فرمودن استادمون که اولیا کم می خوابیدن، تازه از این خوابشون هم تازه انتظارها داشتن، یعنی خواب زیاد قلب می تازه اینا روحشون را با خواب کم سرزنده نگه می داشتن. حالا این روح سرزنده را با خواب می فرستدن پیش خدا که چیز بگیره و بیاد، یعنی کلی برای خوابشون حساب کرده بودن. برای این یه ذره خب اگه زیاد بخوابن که دیگه روح مرده فرستدن پیش خدا، یعنی کلی عیش و عشرت داشتن برای این روح. خودتونم باز کار وقت دید یهو بعد که بیدار میشین در بعضی مراحل یک شادی و شعبی دارید، نه چون روح ما کرخست نمیتونه وصل کنه که این از کجاست، اما میبینه این انگار یه تجدید قوای معنوی شده است. علاوه بر تجدید قوای مادی، این تجدید قوای معنوی اون بارکه و برکت روح است که از طریق خدا دریافت کرد. امرش ششم بفرماد مداومت در دعای کمیل، که هم شب 15 شعبان و هم که هر شب جمعه. و چیز عجیبی است دعای کمیل. دعای کمیل وسیله رفع حجاب است. یه حالتی رو در نظر بگیر وقتی میخواییم دعای کمیل بخونیم. شما پیغمبر تو حرا در نظر بگیرید. موقعیت ما با پیغمبر فرقش اینه که ما کاملا دستورات صریح مشخصی برامون اومده است که این حجاب را رفع کنه. پیامبر از طریق هماهنگی فطرت و یک سری مددهای غیبی این کارو می‌کردن، یعنی ما خیلی مطمئن تریم پیامبر در حرا کمتر از ما ابزار ارتباط داشتن. همت اینا نما شما ببینید میگه آمد رسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، یعنی خود پیامبرم ایمان آورده است به این دینش. میگه در قرآن که بگو پیامبر انا اول مسلمی، بگو من اولی مسلمانم، یعنی خود پیامبرم این دین را پسندیده است و قبول کرده است. حالا اینا داشته باشید پیامبر تو هرات چه حالی داشتن؟ نشسته بودن؟ تمام تلاششون بود که این حجاب ها رو بزنن عقب، وصل بشن به عالم غیب. اینم کاری به نبوتشون نداشت، اصلا نبی نبودن. من نمیدونستم نبی میشه اصلا، این حرفا یعنی چه؟ اون مربوط به خدا بود. هر کس توی این دنیا توی هراییست، فرقش نیست که شما این دستورات دارید. پیامبر با تلاش و فطرت و اون مختصر دینی که از ابراهیم مونده بود و اینا واقعا خیلی ابزارشون کم بود، حالا باید این حجابو بره دفعه تا اون اتصال برقرار بشه. این موقعیت ماست از طریق این دعاها و عبادات. یه همچه موقعیت کارم مشخص است، رفع حجاب. حالا با این موقعیت که شما بینید این دعا کمیل هر شب جمعه چقدر میتونه توفیق باشه برادر. خیلی هم دعای عجیبیست، فرازهاش انشالله روز خودتون کار کنید. چیز پیچیده ای نیست، البته همطور که مؤلف محترم هم میگن گاهیه شما باید از سر خزدان و خلاص شرم ساری بگید. گاهیه شما الهی مثلا همطور که ایشون میگه فکیف اصبر و علا فراقه، اگه ما ادعا کنیم خب دروغ گفته. میگه که نه، اینا رو از سر انکسار بگو، از سر شرمندگی بگو، بگو خدایا باید به اینجا برسیم که اینارم بگو، ما اولش هم موندیم اینا. ولی خب بقیهش که ندیگه، اون موجه هایی که خود دعا داره یا منحنی هایی که داره خیلی رفت داره به قبل. حالا اینا اینجا میگیم، بعدا تو بحث قرآن بهتر این باید باز بشه. یعنی باید این روح ها هماهنگ کنیم با این حالات دعا. گاهی وقتا هماهنگ نیست، گاهی وقتا دعا زبان ماست، قلبمون میگه به وسیله دعا. گاهی وقتا قلبمون گنگه، به وسیله دعا دهن قلبمون میگذاری. قلب ما اصلا نمیفهمه این آتشی که نمیدونم از مظهر خشم خداست. اینا ما باید به قلبمون حالی کنیم. گاهی وقتا قلبمون میگه الهی من کادنی فکت هو زدم رم، خدایی کسی که من هیله میکنه هیله. خب اینا همه میگن، کسی که برای من نقشه میکشه براش نقشه بکش. خب این چیزی نیست که، یکی از مراتب عادی روح هست. مؤمن همین هم باید از خدا بخواد. گاهی وقت روح غافله، باید ما دهنش بگذاریم که اینا رو بگو. گاهی وقتا اصلا حدش نیست، با یک انکساری با یک شرمندگی اونا رو بگید که ادعای دروغ نکرده باشه. به هر صورت موقعیت دعا را، خب بالاخره باید دعا را تعلیم گرفت چندین و چند وقت. خب شما ببینید وقتی که امیرالمومنین این دعا را به کمیل تعلیم دادن، معلومه که بس دعا و تعلیمیه. انسان با این دعا و زندگی میکردن و اون وقتی که ما از این دعا و فاصله گرفتیم که چیزی نداریم باش زندگی کنیم، چی کار میکنیم؟ یعنی کسایی که از این قرنی فاصله گرفته از دین و دعا چه کار میکنه؟ میشینه دیگه عکس یه شومن میبینه، عمرش رو بدجوری ضایع میکنه. نکته بعدی این امر تلاوت در قرآن است که میفرمان باز دو تا چیز رو فراموش نکنید، یکی خود قرآن و معانیش، دومیش همون رعایت جانب حق. جمله خود کتاب دونین است که پاراگراف دوم هست و جانب حضرت حق را در این مورد مراقبت نمایید. یعنی چه؟ چون اینا زیاد تکرار میکنند. ببینید شما یه وقت میان مثلا میشین تو این جلسه، یه وقت چشنست که میخوان یه چیزایی بگیرید و بدانید، بگیرید و بدانید و عمل کنید. اینا یه جانب دیگه است که این خیلی مهمه است که همین حالا برای خدا اینجا نشسته و دائم این بر خدا بودن را در خودتون تقویت کنید. این خیلی ارزشه. یعنی یه وقت ما میشینیم نماز میخونیم یا دعا میخونیم یا قرآن میخونیم، یه بحث تدبر در قرآن است، فهم قرآن است. یه طرفت گره به پای از دست ندید، رعایت جانب حق. دائم بنابرینه که اینا ما جزء عباداتمون حساب کنیم، یعنی ما اصلا برای عبادت این کارو میکنیم. حالا یا یه چیزی میدونیم یا یه چیزی نمیدونیم. دانایی ها که خودش اصل نیست که، بندگی اصل است. دانایی بعضی موقع کمک میکنه، دانایی خودش اصل نیست. این رعایت جانب حق باید حفظ بشه. اون وقت اگه تدبر در قرآن نباشه این ضعیف میشه. پس همیشه در هر کاری میریم کلاس درس، این قلبتون رو نگذارید یه طرفه بشه. یه طرف موضوعی است که مورد نظر شماست، جهاد است یا جهاد بالاتر، یه طرف دیگه رعایت جانب حق در جهاد. دیده؟ چرا بعضی تو ظاهر نمازشون یا ظاهر معنای قرآنشون یا معنای نمازشون میمونن، همه تلاشش نیست که معنی نماز تو روحش حفظ کنه. اینا همه یه مطلب نیست. رعایت جانب حق خیلی بیشتر ثمرده. برای همین هم میگن اگه کسی معنای نمازم ندونه، اگه بنده خوبی باشه عقب نمیافته. چرا؟ چون دیدن آدمایی که سواد اینا هم ندارن، اون طرف جانب حق با خوب حفظ میکنه، اصلا نمیدونه داره چی میگه، اما یه چیز از اول دعا تا آخر دعا براش مطرح است و اون که رو در روی خداست. این خیلی ارزشه. ما وقتی برنده این که دو طرف رو حفظ کنیم، یعنی این که این طرف رو از دست بدیم. پس وقتی آدم میخواه قرآن بخونه، برای همین هم میگم حالا دست برای خودش که خیلی خوب است، همونها رو بخونیم. همه این است که قرآن میدونیم که یه ملکوت دارن یه ناسو، مثل نماز دیگه. نماز یه جنبه ملکوتی داره یه جنبه ظاهری داره. میگه ما ظاهرمون مؤدب به آداب نماز بود، خب ظاهرمون از نماز برخوردار است. اگه باطنمون خاص به نماز نزدیک بشه، باید به ملکوت نماز نزدیک بشه. باید طوری کرد که این بود ملکوتی مسئله حفظ بشه. اینجا هم همینطور، قرآن خب یه باطنی داره، بعد یه کاری کرد این باطن قرآن را حفظ کرد. این بیشتر با آداب گیر میاد، یعنی رعایت اون آداب قرآن خوندن را که فرمایشات خودشون التفات بفرماید. قبل از آداب نکاتی میگن خیلی خوب است. مغز را خالی کن از انکار یا تا که ریحان یابد از گلزار یا تابه یا بی بوی خلد از یار من چون محمد بوی رحمان از یمن صلوات الله علیه و آله. در صفه معراجیان گربیستی چون براغت پر گشاید نیستی. اینجا نیستی یعنی از همین حسیات و هستی منی و منیت و انانیت. یه کافیش موقعیت رو مشخص کنی. در صفه معراجیانی یا در سر الفاظ در بر سر و بر صراط معراجیان واسدی یا بر صراط الفاظدارها، این بیشتر به موقعیت بستگی داره. اگه بناست در حرا باشی یا صعود کنی، خب یه جور دیگه است. یا اینکه نمیخوای بدانی، این به این دانستن به همه اندازه که خوب است آفتی است. نادانی آفتی است، اما دانایی بدون معراج هم آفت است. در صفحه معراجیان گربیستی، این انکار قبلی انکار مطلق خدا نیست، یعنی توجه به غیر خدا. مغز را خالی کن از انکار یار، همین که نظر به هرچی بکنی شما در آیات خدا را میبینی یا آیات را در خدا میبینی. یه مبتدی در آیات خدا را میبینی، بخواد از این قرآن به خدا بره. یکی دیگه نه، قرآن رو در خدا میبینی. اصلا اومده است این قرآن را وسیله کنه تا اون ارتباط قبلیش رو محکم کنه. در قرآن خدا دیدن خوبه، در خدا قرآن دیدن یه مقام دیگه است، که آدم اصلا حق را اول میبینه بعد قرآن را. بعضی آدم میگن آقا یه چیزی بخونیم شارژشیم، اینا میخوان در اون چیز خدا را ببینن. بعضی ها میگن نماز بخونن که وصل شن، بعضی ها نماز میخونن که وصلشون محکم شه. در نماز خدا را میبینن بعضی ها ابتدا، بعضی ها در خدا نماز را میبینن. میگه که تو بیا اصلا در مقام حق معراجی باش، حق سراپای وجود و اطراف دو داره، حالا بیا این براقت را به حرکت درار تا اصلا از انانیت درار، اصلا خودی نبینی. چون براقت پرگشاید نیستی و علیکه، فرمایش امیرالمومنین است به محمد ابن حنفی، و علیکه به تلاوت القرآن و العمل به، قرآن بخور و عمل کن، و لزوم فرایزهی و شرایعهی و حلالهی و حرامهی و امرهی و نهیهی. کنار وظایفی که قرآن تعیین میکنه باش، و تهجد بهی، با قرآن نماز شب بگیر، با در نماز شب با قرآن باش، و تلاوتهی و تلاوتهی فی لیل کونه. حالا اینجاش، فإنه عهد من الله تعالی الى خلقه. خیلی تعبیر عجیبی است، یک عهدی است، یک یادآوری است، یک مسیری است، یک ارتباط ملکوتی است، یک کشف باطنی است بین خدا و خلقش. واژه عهد یه واژه خاصیه، شاید هم نشه معنی کرد. بعد میگه که فهو واجبون علی کل مسلمن ان ینظر کل یامن فی عهدهی، این یه عهدیست در بنده، ولا خمسین آیه حتی پنجاتا آیه. از طریق آیات قرآن انشاءالله به لطف و کرم خدا باید این باطن ما با باطن قرآن رفیق بشه، با استمرار هم میشه. با بعضی ها این رفاقت رو دارن نمتونندن بگن، در اولیا ببینیم مثلا داره، گفتنی نیست، وقتی بخوان بگن همه حرفا رو میزنن. به قول آیت الله جوادی امروز همین هم میفرمدن، فرمدن امیر المومنین هم وقتی بخوان بحث قیامت بکنن همین داره میگن که حکما گفتن، ولی خودشون میبینن در مقام نفس. خب باید همین آره که تو حوزه های علمیه میگن، ولی در مقام کشف که دیگه گفتن نیست. اگه حضرت که اینجوری که قیامت را میگن و در محاوره میگن که نمیده، اونشون میگه ولا کش فلقتا، لا کش فلقتا مزدر تو یقینا، اگه پردا برد عقب که چیزی به ما اضافه نمیشه. ولی در برهان هم تو باید گفت، نکه میگن اگه بشه خدا کنه یواش یواش اون عهد بین خلق و حق از طریق قرآن برگزار بشه. وقت چون آیات قرآن هر کدام یک باطن خاص داره، میگن یک کاری کنید همه قرآن رو بخوانید و بدانید، تا با هر کدومش با همون باطن خاص خودش قرار بکنید رو را. علامه طباطبایی میفرماد که من در روز جمعه داشتم ظاهرن سوره صاد را من تو ذهنم هست میفرماد میخوندم، یه مرتبه حس کردم دارم، حالا حس یه طب دیدم کنار بهش دارم میرم. خب این باطن این سوره است، این با... حالا اوشون میبینن، حالا ما هم که نمیبینی، خب ما هم داریم میریم، یعنی اصل ما با این باطن وصله، الا اینکه ما نظر نداریم بهش. اگه نیت و صدق در کار باشه خب این عملیه، فقط پیدا نیست، پیدا نیست. آداب خوبی دارن، حالا دیگه آدابش گفتنش آسونه، عمل کردنش سخته. مامم که اینجا در حد گفتنی، حالت خوشی باید داشت، گفت شست و شوی کن و وانگه به خرابات خراب. زندگی رو باید اینجوری کرد، با حال میفرمان با حال طهارت و وضو باشه، مسواک بزنه، صوتش رو سعی کنه زیبا کنه، یه حالت حزن و گریه به خودش دست بده، نه بلند بخونه نه اصلا تو دلش بخونه، یک زمزمهی بکنه، میفرماید تو معنینه بخونه، رو به قبله بشینه، بی تفاوت بد نشینه، نمیدونم تکیه بده ده اینا، یه حالت بی تفاوتی نداشته باشه. خیلی این جمله خوبه است. از رو خود قرآن بخونه، حتی اگه حفظه جمله پیغمبره ببینید، فرماد لیس شیعون اشد و علی شیطان منن قراعت فل مصحف نظران، هیچ چیزی برای شیطان سختر از این نیست که ما از روی قرآن بخونیم، نظرمون رو قرآن باشه. باید چه سریه؟ خب اینه دیگه، برای همینه واقعا هم میشدم دیگه حقایق حاشیه مسئله حس کرد. و همینطور باز فرمایششون هست که قبل از شروع قرآن اون استعاذه را بشین بسپار، اون بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا همین اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بعد بسم الله بگید با همین نظمی که میفرما، بعد بفرماد، بعد ترتیل بخونه. ترتیل خب مشخصه، به جاش وقف کنه. ترتیل اصطلاح قرآن یه چیز دیگه است، اصطلاح دین یه چیز دیگه است. همین که امام میفرماد، یعنی حرفا رو نتون بخونه که قاطی بشه، نه اونقدر فاصله بندازید که مثل ریگای تو بیابون پراکنده باشه. تعبیر خیلی قشنگی است، اما صفحه 119 هست دیگه، که بیانه تبیانه ولا تنصره نصر رم، اونقدر پراکنده نخونه، هی منمن نکنه اینا، نه ولا تحزه و حزشه، اینقدر تون تون مثل شعر که به هم وصله نخونه. فقو چی قفو انده عجائبهی، در یه نکاتی از تو قرآن هست یه خیلی چیزا عجیبیست برای قلب این طرف، میگه اینجا باسه و هر این خیلی جالبست، هر رکوبه القلوب، قلب با قرآن به حرکت در بیاره، یعنی با تلاوت قرآن قلب حرارت بگیره خودش. آخه قلب خوابش میبره، خودتونم گاهی وقت دارید تا قبل از نماز اصلا امید نداریم که این نماز چیزی به آدم بده، نور و حرارت بده، کافیست که شما امید داشته باشید، اراده کنید یه هم ببینید شروع شد. اصلا تا قبلش شدن باورش هم نیمد این نماز حرارت توش باشه. میدونید اینا میگن با خود نماز حرکت بدید به قلبتون، اینجا میگن با خود قرآن حرکت بدید. از اقنی الله و رزقکم ولا یکونو همه احدکم آخر از سوره، اینجوری نباشید که تلاش کنید همت کنید سوره را تمام کنید، توقف کنید. ببین چقدر دستور خوبی داده است، میگه که خب باید توقف کنید، تأمل کنید، با این قرآن باید قلب حرکت کنه. بله هر کس راست بوسش چیز میگیره، اونم که بی سواد است، همونطور که گفتیم چون جانب حق را رعایت میکنه. من زیاد میدیدم تو این خیلی هم عجیب بود، پیر مرد و پیر زنایی که اینا هیچ سواد نداشتن ولی عجیب قلبشون اون جهت حق درش رعایت میشد. خب یه توفیق بود، ولی توفیق بیشتر هم نیست که وقتی این قرآن رو میخونه یه آیاتیست که اینا خودش قلبا تکون میده، اینا خیلی لذت بخشه. همینطور که گفتم باید جانب ملکوتی قرآن را انشاءالله بتونی حفظ کنی. میفرمان که هنگام چی؟ بله انگار منم نظرم است اینا جدا کنیم. تدبر یه نحوه فهم است، جانب حق را رعایت کردن یه نحوه کار قلبی است. وقت میشه قلب اینقدر نزدیک بشه که خودش با ملکوت قرآن نزدیک بشه، اما اون حفظ جانب حق اون باید خیلی رعایت بشه. مسلم اولش تدبر اون نیست، تدبر یه نوع فکر است، در صورتی که حفظ جانب حق یه نوع کار قلبی است. می‌فرمان قسمت یک، به هنگام تلاوت قرآن به چیز دیگری فکر نکنه. خیلی خوب، تدبر در آیات قرآن بکنه. خودشون می‌فرمان که حالا من اینجوری حاشیه برای خودم نوشتم، برای اتحاد با ملکوت قرآن تلاش کنه. یعنی میدونین چطوری؟ دوباره همون هرا رو یادتون باشه، پیغمبر تو هرای هیچی نمیخواست، فقط میخواست این حجاب رو بره دقیقا. یه همچنان خودتون اینجوری حساب کنید، آنی که میخواید بشینید میخواید این حجاب رو بره دقیقا. فرق شما این است که یک نعمت عظمایی به نام قرآن دارید که این چیز بزرگی نیست. هویتش بندگی است از نظر تعبیر دینی، هویتش عین عبودیت میشه. بله، اما کار مشکلیه گفتنش، خیلی تلاش طولانی میخواد. واقعا گفتنش هم ذهنیت میاره، عمل کردنش به گفتی گفت میدانم قبل از اینکه بگویم. گاهی چیزا اینجوری است، آدم وقتی میگه واژه ها ناتوان است، عقب زدن اینا رو همه نمیفهمن یعنی چه. خودی اون آدم میفهمد که این میخواد چی بگه. بله، میفهمد که حق آیات را مراعات کنم. دیدیم جمله را میگه اونجا که خیلی عجیبه، این کارا باید بکنه. اونجا که میرسه به آیات عذاب، بفهموند به قلبش که باید بترسی، اینقدر تموشی نکن. اونجا که میرسه به آیات نعمت، خب بفهمونه به قلبش که چرا از اینا خوشحال نیستی. گاهی وقت آدم بی تفاوت میگذره. اونجا که میرسه به هم، قلبش رو در مقابل عظمت حق خار کنه. من حاشیه بحث همینه نوشتم، آهنگ جانش را با قرآن هماهنگ کنه، از تهدید خدا خود را بترسانه و از نعمت خدا به وجد بیان. وقت نعمت های دروغی دیگه براش بیرنگ میشه. تعظیم حقا یه خورده گفتیم تو سوره، تو دعای سبا، اما بازم جا دارد که بحث بشه. خیلی در تزکیه آدم مؤثر است این بحث تعظیم حق. حالا از امام صادق فرمایشی هست، نگاه کنید: اذا مررت بآیت فیها ذکر الجنه فسأل الله جنة، فسأل الله جنة. اگه که مرور کردی به آیه‌ای که در اون ذکر بهش هست، بخوا از خدا، خدای هم نخوا. و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فتعوذ بالله، استعاذه به خدایا به تو پناه میبرم. از این اینه میگن قلبا بیدار نگه داشتن، هماهنگ کردن با تهدید و تبشیر قرآن. خود قرآنم میگه که ان الذين يتلون كتاب الله، اونایی که کتابو میخونن، خب فرضش مشخصه، این خوندن با تدبره. و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانية يرجون تجارة لن تبور، نماز بخونه، انفاق کنه در سر و علانیت، این آقا تجارتی را انجام داده است که امید بور شدن توش نیست، ضرر نکرده است. ببینید این چیزی که آخرش شیطونی رو نمیذاره اینه که آدم میگه خب این حالت برا ما سنگین است، هر کاری غیر این سنگینه. این خیلی کاری آسونی، حضرت فرمود حتی 50 تا آیه آدم اگه تکرار کنه کجا سنگینه. وقتی دیدین گاهی وقتی که مثلا میخواستید وضو همیشه با طهارت باشی، یک چیزی به این آسونی گاهی وقتی اینقدر سنگین میزنه که آدم، ولی بعد اصلا دیگه جز ملکه میشه دیگه، نه تنها سنگین نیست، اون طرفش سنگین میشه که زندگی را اینجوری تنظیم کنیم. ما اینقدر کار روزمره خلاف میکنیم، اینه به پای شیطان کلا سرمون نگذاره دیگه. حالا اینا سنگینه، اینا اصلا کاری نیست، اینا فقط بهانه بندگی است. تذکرات خوبی میدن، میفرمان که به سالکان تأکید میشود که هرچه میتوانند در تلاوت قرآن و در مراعات آداب تلاوت کمال جدیت را بکنه و به آنان تذکر داده میشود که این امر را مهم بشمارند و بدانند که هرچه در تلاوت قرآن کوشا باشند و به هنگام تلاوت آن با آن سیر نمایند و فانی در آن باشند و به تعبیری با آن وحدت یابند، به همان اندازه به حقیقت نوری قرآن نزدیک شده در نتیجه حقیقت نوری خود را خواهند یافت. چرا؟ زیرا حقیقت نوری انسان از حقیقت نوری قرآن است و مرتبه از مراتب آن، و این سری است که برای اهل آن معلوم است و از نااهل هم محجوب. خودتون میدونید تشریع ظهور حکم فطرت هست بر قلب انسان کامل. یعنی فطرت میگه اصل هر کسی نیست، اصل هر کسی فطرتش است. خب حالا شریعت چی است؟ شریعت مگه یک حقیقت نیست در قلب انسان کامل؟ انسان کامل از قلب خودش دین را میابه، یعنی حکم قلبشه. شریعت حکم فطرت هست، بر همینم پیامبر القا به قلبش میشه، یعنی در خودش کشف میکنه چیزیه که صداش رو از قلب خودش میشنوه، واسطش جبرائیل است. خب انسان کامل میگه اصل هر کسی نیست، و وقت اصل هر کسی انسان کامل است. اصل انسان کامل و هر کسی فطرت است. پس اصل هر کسی فطرت است، اصل هر کسی انسان کامل است، اصل انسان کامل قرآن است، اصل هر کسی قرآن است. یعنی اینا در ظهورات فرق میکنه، نه در حقیقت. انسان کامل در خود شریعت رو یافت، تلقا قلبک، به قلب دادی، یعنی اصلا صدای قلب داد تو شنیدی به اسم شریعت. البته اینا به معنای نزول جبرئیل اینا در جای خودش همینه، یعنی در واقع اینا واسطن تا اون مقام علم الاسماء کلها را بکنه. برای همین امام در اول وصیت نامه میفرمان قرآن کتابی است که همه اسماء درش هست، در صورتی که از اول گفتیم انسان کامل علم اسماء. خب یکیه اینا، همین هم میگه، میگه که پس در واقع خودت داری میخونی. حقیقت قرآن تجلیات حق است که در ورای این الفاظ ظاهر و مفاهیم ظاهری میباشد و در کتاب مکنون و در نزد حضرت محبوب است و انه لدینا لعلی حکیم، و در این حال با همین الفاظ و مفاهیم ظاهر و متجلی در آنهاست. همین الفاظ ظهور اون حقیقت است و حقیقت نوری انسان اگر به حقیقت خود برسد نیز از جلوات و مراتب نازله حقیقت قرآن می باشد، نه چیز دیگر. یعنی در واقع با قرآن انسان دارد خودشا می خواند، کتاب وجود خودش را ورق می زنه. این البته اول کار که نیست که، این استمرارش باعث میشه که تا حدی آدم یه رفیق پیدا کنه. حالا آخر وقتم هست، برای این نکته را فراموش نکنید، آخر شما باید با جان خودتون آشنا بشید، قدم بزنیم در این گلستان جان خود. و اگه بخوام قدم بزنیم باید با قرآن باشیم، قرآن را باید به مرور کشف کرد به لطف و کرم خدا. خدا انشالله این حرفایی که ما آرزوش رو داریم بهش برسیم، خودش با رحمت خودش ما را از اونها محروم نکنه. و شنالله علی محمد ما.